لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
این برنامه سوره مبارکه انفال.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
سوره مبارکه انفال هشتمین سوره قرآن کریم است که پس از سوره اعراف و قبل از سوره توبه در قرآن کریم قرار دارد. سوره انفال از نظر ترتیب نزول 88 سوره قرآن کریم است که پس از سوره مبارکه بقره و قبل از سوره مبارکه آل عمران در مدینه نازل شده است و به همین دلیل نیز جزو سوره های مدنی قرآن کریم به شمار می آید. از مطالب مطرح شده در سوره انفال برمی آید که در سال دوم هجری و پس از جنگ بدر نازل گردیده است. در شأن نزول سوره مبارکه انفال از ابن عباس نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز جنگ بدر برای تشویق رزماوران اسلام هدایایی را برای آنها تعیین کردند. این تشویق علاوه بر تقویت روح ایمان و جهاد در میان افراد سبب شد تا سربازان سپاه اسلام در مسابقه افتخارآمیز بیدرنگ و با سرعت به سوی هدف بشتابند، در حالی که پیرمردان و سال خوردگان سپاه در زیر پرچم توقف کردند. چون جنگ بدر به پایان رسید، جوانان برای گرفتن پاداش‌های افتخارآمیز خود به حضور پیامبر رسیدند. سال خوردگان سپاه نیز انتظار دریافت سهمی داشتند، زیرا خود را تکیگاه و مایه دلگرمی سربازان دیگر می دانستند. در این بین آیات ابتدایی سوره انفال نازل شد و با صراحت اعلام کرد که غنایم متعلق به پیامبر است و او هر گونه که بخواهد با آن رفتار خواهد کرد، و بدین سان مسلمین به اطاعت و فرمان برداری از پیامبر مکلف شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن
سوره مبارکه انفال 75 آیه، 1075 کلمه و 5080 حرف دارد. سوره انفال در جزهای 9 و 10 قرآن کریم قرار دارد و حدود نیم جزء قرآن را شامل می شود. سوره انفال از نظر حجم در شمار سوره های مثانی یعنی سوره های متوسط قرآن قرار دارد. مثانی به سوره هایی گفته می شود که کمتر از 100 آیه دارند. همچنین مثانی به سوره هایی گفته می شود که در آنها قصه ها تکرار و یا بازگو شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه انفال که در مدینه نازل شده، بیشتر از اون که به مباحث زیربنایی و عقاید اسلامی بپردازه، به قوانین و احکام عملی اسلام اشاره میکنه. یعنی در حقیقت این سوره مجموعه است از مقررات اسلامی که باید مسلمان ها در زندگی خودشون پیاده بکنن. بنابراین اهداف و محورهای اساسی این سوره رو در چند مورد میتونیم خلاصه بکنیم. یک، بیان مسائل و مقررات مربوط به جنگ. چون این سوره بعد از جریان جنگ بدر نازل شده، خواهناخواه خیلی از مسائل مربوط به جنگ بعد رو برای مسلمان ها توضیح میده و اینها قوانینی است که برای همه مسلمان ها در طول زمان در مورد جنگ های مختلف قابل اجرا هست. دوم، بیان مسائل و قوانین اقتصادی اسلام است. و سوم، بازسازی اخلاقی مسلمان ها. و چهارم، سامان دادن و نظام بخشیدن به جامعه نوپای اسلامی در مدینه.
انفال نخستین و معروفترین نام این سوره است. انفال از نفل به معنای زیادی است. علت اینکه به غنایم جنگی انفال میگویند این است که غنایم جنگی انواری است بدون صاحب که به دست مجاهدان میافتد و چون مجاهدان اسلام هرگز برای غنیمت با دشمن مبارزه نمی کنند، بلکه هدف آنان شکست دشمن است و غنایم جنگی افزون بر این هدف به دست آنها می رسد، به آن انفال گفته می شود. کلمه انفال تنها دو بار در قرآن کریم آمده است و هر دو بار نیز در همین سوره است. به همین دلیل و نیز از آن جهت که در این سوره از غنایم جنگی و ثروت‌های عمومی سخن به میان آمده است، به انفال نام گذاری شده است. بدر نام دیگر سوره انفال است، زیرا واقعی جنگ بدر در این سوره به صورت مشروع بیان شده و حتی بر اساس نظر برخی از مفسران این سوره در جریان جنگ بدر نازل شده است.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة
برخی از مفسران سوره مبارکه انفال را به همراه سوره توبه یک سوره دانستند و حتی تلاوت یکی از دو سوره انفال و توبه را در نماز جایز ندانستند. این عده معتقدند که سوره انفال و توبه هر دو با هم جزء سوره های سبع طول به شمار می آیند. به طور کلی مباحث و موضوعات اصلی مطرح شده در سوره مبارکه انفال عبارتند از بیان احکام انفال و ثروت‌های عمومی، احکام مربوط به خمس و موارد مصرف آن، اشاره به جنگ بدر و نکات آموزنده و عبرت آموزی که در بر دارد، اشاره به موارد صلح و آشتی در میان مسلمانان و جلوگیری از بروز اختلاف و تفرقه، امر به اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حل اختلافات با نظر ایشان و محور قرار دادن رهنمودها و نظرات ایشان، اشاره به ضرورت آمادگی های رزمی با تمام توان و قدرت از نظر نیروی انسانی و بسیج عمومی و تشکیل و سازماندهی آموزش های نظامی و سلاح های مختلف جنگی، اشاره به اهمیت صبر، ثبات و استقامت در برابر دشمن و پایداری در مقابل شداید و سختی ها، ذکر تأییدات و نصرت های الهی و امدادهای غیبی برای مسلمانان در جنگ ها و در تمام سختی ها و مشکلات، اشاره به این حقیقت که مال و اولاد عوامل آزمایش الهی اند، پیام های مهم و آموزنده برای مؤمنین که در شش آیه با عبارت یا ایها الذین آمنو نکات مهمی را به مؤمنان ابلاغ می کند، بیان برخی از احکام مربوط به جهاد و وظایف مسلمانان در برابر حملات پیگیر دشمن و اشاره به داستان شب تاریخی هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی لیلة المبیت و فداکاری حضرت علی علیه السلام در آن شب، بیان علایم و نشانه های مؤمن، صفات و خصوصیات روحی، اخلاقی و علمی او،
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
سوره مبارکه انفال در ادامه مطالب و اهدافی که داشت، دو محور اساسی بازسازی اخلاقی مسلمان ها و ساماندهی و نظام بخشیدن به جامعه اسلامی رو دنبال میکرد. در این مورد آیات زیبایی در این سوره وجود دارد که من فقط به یک نمونه از اونها اشاره میکنم که در حقیقت مسلمان ها رو از درون مورد خطاب قرار میده و اونها رو از لحاظ روحی و روانی آماده هر گونه تغییر و مقاومت، پایداری و ثبات میکنه. در آیه 53 این سوره میفرماد ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم. میفرماد که اگر خداوند گروهایی رو عذاب کرده در گذشته یا نعمت داده، اینها بدون حساب و حکمت نبوده، بلکه بر اساس یک معیارهایی بوده. اینها به خاطر اینه که خدا هیچ نعمتی را که به قومی داده از اون قوم نمیگیره مگر اینکه اون قوم خودشون رو تغییر داده باشن. یعنی تغییرات درونی افراد و جامعه زمین سازه ادامه نعمت‌های الهی یا سلب نعمت‌های الهی است. در حقیقت معیار ادامه نعمت‌های الهی بر اساس آیه 53 سوره انفال تغییرات درونی انسان و جامعه است.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که هر کس در ماه سوره های انفال و توبه را قرائت کند هرگز گرفتار نفاق نخواهد شد و از شیعیان حضرت علی علیه السلام خواهد بود. شاید دلیل اصلی بیان چنین روایاتی این حقیقت باشد که در سوره های انفال و توبه در خصوص صفات منافقین و مؤمنان بسیار سخن به میان آمده است و قطعاً تلاوت همراه با تدبر این دو سوره می تواند حالات نفاق را از دل و جان انسان بزداید.
والذين
سبحان الله حمدا لله.